چهارم. ورد چهارم کمی سخت‌تر است، به خصوص برای آنهایی که خیلی مغرورند. این ورد را وقتی به کار ببرید که درد می‌کشید و معتقدید که شخص دیگر مسبب درد شماست. این امر گاهی پیش می‌آید. اگر کسی که باعث ناراحتیتان شده کسی است که اهمیت زیادی به او نمی‌دهید، احتمالاً کمتر درد کشیده اید. اما وقتی کسی که دوستش دارید چیزی بگوید که ناراحت کننده یا تحقیرآمیز به نظر بیاید، مطمئناً شما به شدت رنج می‌برید. اگر ما درد بکشیم و عمیقاً به درد و رنج خود توجه نکنیم و برای خود و شخص دیگر دلسوزی نیابیم، احتمالاً می‌خواهیم شخصی را که اذیتمان می‌کند تنبیه کنیم، چون او کاری کرده که باعث درد ما شود. وقتی که عذاب می‌کشیم، گمان می‌کنیم مقصر شخص دیگر است، چون آنقدر که باید از ما قدردانی نکرده یا به ما محبت کافی نکرده. بسیاری از ما گرایشی طبیعی به تنبیه کردن شخص دیگر داریم. راهی که برای تنبیه کردن شخص مقابل در نظر می‌گیریم، این است که به اون نشان دهیم می‌توانیم بدون اونیز زندگی کنیم. بسیاری از ما این اشتباه را مرتکب شده ایم. خود من همین اشتباه را کردم. ولی یاد می‌گیریم. ما می‌خواهیم به شخص دیگر نشان دهیم که بدون او هم می‌توانیم خیلی خوب زندگی کنیم. این شیوه غیر مستقیم گفتن این است که من به تو احتیاج ندارم. ولی این دروغ است. در واقع موقعی که درد می‌کشیم به دیگران احتیاج داریم. موقعی که درد می‌کشیم باید به دیگران بگوییم که ما درد می‌کشیم و به کمکشان نیاز داریم. اما معمولاً برعکس عمل می‌کنیم. ما دلمان نمی‌خواهد برویم و درخواست کمک کنیم. و به همین دلیل است که به ورد چهارم نیاز داریم. من درد می‌کشم، لطفاً کمکم کنید. بسیار ساده است و کمی هم سخت است. ولی اگر بتوانید خودتان را مجبور به بیان ورد کنید، بیدرنگ دردتان کمتر می شود. من این را تضمین می کنم. پس لطفاً این جمله را روی تکه کاغذ به اندازه کارت اعتباری بنویسید و آن را در کیف پولتان بگذارید. این جمله مثل فرمول جادویی عمل می کند. من درد می کشم، لطفاً کمکم کنید. اگر این ورد را اجرا نکنید، شاید قهر کنید. آن وقت دیگران می فهمند که اتفاق بدی افتاده، که احتمالاً شما درد می کشید و ممکن است بگوشند آرامتان کنند و بگویند تو درد می کشی؟ موقعی که کسی این را از شما می پرسد، شاید بخواهید در جواب بگویید درد؟ چرا باید درد بکشم؟ شما می دانید که این حقیقت نیست و شما به شدت درد می کشید. با این حال وانمود می کنید درد نمی کشید. در واقع دارید برای تنبیه شخص دیگر دروغ می گویید. اگر اون نزدیک بیاید و دستی بر شانه تان بگذارد، احتمالاً می خواهید عنان اختیار از کف بدهید و بگویید تنهایم بگذار، من بدون تو هم خیلی خوب می توانم زندگی کنم. بسیاری از ما مرتکب چنین اشتباهی می شویم، ولی می توانیم یاد بگیریم که درست عمل کنیم. با اجرای ورد برعکس عمل می کنید. شما باید اذعان کنید که درد می کشید. ورد می تواند کمی طولانی تر هم باشد اگر بیشتر فراخور وضعیت باشد. من درد می کشم. دلم می خواهد تو این را بدانی. نمی فهمم چرا این کار را کردی یا این را گفتی. پس خواهش می کنم توضیح بده. به کمکت نیاز دارم. این عشق راستین است. گفتن من درد نمی کشم و به کمکی هم احتیاج ندارم، سخن عشق راستین نیست. دفعه بعد که درد کشیدید و فکر کردید مقصر شخص دیگر است و او مسبب درد و رنج شماست، یادتان باشد کاغذ را بیرون بیاورید و آن را بخوانید. در آن صورت می دانید دقیقاً چه کار باید بکنید. ورد چهارم را به کار ببندید. مطابق رسم ما در دهکده پلام، شما حق دارید 24 ساعت عذاب بکشید، ولی نه بیشتر. مهلت دارد. مهلت آن 24 ساعت است و شما باید پیش از آن مهلت ورد چهارم را به کار ببندید. شما تلفن و کامپیوتر دارید. من مطمئنم وقتی که بتوانید خودتان را وادار کنید آن را یادداشت کنید، بلافاصله کمتر درد خواهید کشید. اگر ظرف 24 ساعت آرام نشدید و مجبور شدید ورد چهارم را اجرا کنید، می توانید آن را روی تکه کاغذ بنویسید و روی میز شخص دیگر یا هر جایی که مطمئنید دیده می شود بگذارید. می توان ورد را به 3 جمله تجزیه کرد. جمله اول: من درد می کشم و می خواهم تو بدانی. این یعنی درد دل کردن با شخصی که برایتان مهم است. شما شادیتان را با یکدیگر در میان می‌گذارید، پس باید دردتان را نیز با یکدیگر در میان بگذارید. جمله دوم: من دارم نهایت سعی خودم را می‌کنم. این یعنی من تمرکز حواس را به کار می‌بندم و وقتی که عصبانی می‌شوم چیزی نخواهم گفت که باعث آزار خودم یا تو شود. من تنفس آگاهانه و پیاده‌روی آگاهانه را تمرین می‌کنم و به دقت به درد و رنجم نگاه می کنم تا ریشه هایش را بیابم. من فکر می کنم تو باعث درد و رنج من شده ای، ولی می دانم نباید در این باره زیادی مطمئن باشم. من بررسی می کنم تا ببینم آیا منشأ درد و رنجم برداشتی غلط از جانب خودم بوده است؟ شاید تو آن را جدی نگفتی. شاید تو نخواستی آن کار را انجام دهی. حالا من نهایت سعی خودم را می کنم تا به دقت بررسی کنم و خشم خودم را تشخیص دهم و آن را با عطوفت بپذیرم. جمله دوم به منزله دعوتی است برای شخص دیگر تا همین کار را انجام دهد و مثل شما عمل کند. موقعی که شخص دیگر پیام را بگیرد، احتمالاً با خودش می گوید: وای، من نمی دانستم او درد می کشد. من چه کرده یا گفتم که باعث شده او اینطور درد بکشد؟ این دعوتی است برای شخص دیگر تا بررسی دقیقی انجام دهد. اگر یکی از شما 2 نفر علت را بیابد، آن شخص باید بلافاصله تماس بگیرد و به علت بی‌ملاحظگی‌اش عذرخواهی کند تا شخص مقابل دیگر درد نکشد. بنابراین جمله دوم دعوتی است برای هر 2 طرف تا به دقت بررسی کنند، از اوضاع با خبر شوند و به علت واقعی درد و رنج رسیدگی کنند. این یعنی واقف بودن از اینکه شخص مقابل انسان است و در این حین نهایت سعی خود را می کند و اینکه ما نیز حد اکثر تلاش خود را می کنیم. جمله سوم: لطفاً کمکم کنید. این جمله اعلام می کند که ما نمی توانیم به تنهایی کل مشکل را حل کنیم. ما به یکدیگر نیاز داریم. شاید این سخت ترین بخش باشد. 3 جمله با هم: من درد می کشم و می خواهم تو این را بدانی. من نهایت سعی خودم را می کنم. لطفاً کمکم کن. ورد پنجم: الان برای من لحظه شاد است. موقعی که با کسی هستید که دوستش دارید، می توانید این ورد را به کار ببندید. این تلقین به خود یا تفکری آرزومندانه نیست، چون همیشه شرایط خوشحالی فراهم است. اگر دقت نکنیم، آنها را تشخیص نخواهیم داد. این ورد برای این است تا به خود و شخص دیگر یادآوری کنیم که ما بسیار خوش اقبالیم که این همه شرایط خوشحالی در اینجا و همین الان برای من فراهم است. می توانیم خیلی راحت نفس بکشیم. ما یکدیگر را داریم، آسمان آبی را داریم و صلابت کل زمین را که حمایتمان می کند. با نشستن کنار شخص دیگر و پیاده روی با هم، می توانید ورد پنجم را بیان کنید و دریابید که چقدر خوش اقبالید. قادر بودن به تشخیص اینکه این لحظه لحظه شاد است منوط به تمرکز حواس شماست. این شرایط خوشحالی برای هر دوی ما بیش از اندازه کافی است تا در اینجا و همین الان خوشحال باشیم. این تمرکز حواس است که لحظه حال را به لحظه شگفت انگیز تبدیل می کند. ما هر یک می توانیم با عملمان یاد بگیریم چگونه شادی را به اینجا و به لحظه حال بیاوریم. منتظر چه هستیم تا خوشحال باشیم؟ چرا باید صبر کنیم؟ با تمرکز حواس می توانید تشخیص دهید که می شود درست در همین جا و همین الان شاد بود. ورد ششم. ما موقعی ورد ششم را به کار می بریم که کسی از ما تعریف، تمجید و یا انتقاد کند. می توانید آن را در هر دو مورد نیز به کار ببرید. ورد ششم به این صورت است: تا حدی حق با توست. من نقاط ضعف و نیز نقاط قوت دارم. اگر شما از من تعریف کنید، من نباید زیادی مغرور شوم و این حقیقت را نادیده بگیرم که در من ایرادهایی نیز وجود دارد. و وقتی که از من انتقاد می کنید، نباید خودم را ببازم و نکات مثبتم را نادیده بگیرم. وقتی چیزهای زیبایی در کسی می بینید، معمولاً چیزهایی را که خیلی زیبا نیستند نادیده می گیرید. ولی ما انسان‌ها همگی هم جنبه‌های مثبت داریم و هم جنبه‌های منفی. بنابراین موقعی که عزیزتان شما را تحسین می‌کند و به شما می‌گوید که دارای کمال هستید، می‌توانید بگویید تا حدی حق با توست. تو می‌دانی که من خصوصیات دیگری نیز دارم. بدین طریق فروتنی خود را حفظ می‌کنید. قربانی توهم غرورآمیز نمی‌شوید چون می‌دانید که کامل نیستید. این بسیار مهم است. وقتی که ورد ششم را ادا می کنید، فروتنی خیش را حفظ می کنید. اگر شخص دیگر از شما انتقاد کرد، می توانید در پاسخ بگویید: عزیزم، فقط تا حدی حق با توی، چون من نقاط مثبتی هم دارم. بدون قضاوت کند و کاف کنید، به طوری که بتوانید بهتر بشوید. اگر کسی در مورد شما قضاوت بد کرد، در پاسخ بگویید: چیزی که تو میگویی تا حدی درست است، ولی نقاط مثبتی هم در من وجود دارد. به همین ترتیب وقتی که کسی تحسینتان میکند، باید از آنها به خاطر قدردانیشان تشکر کنید، ولی به این نکته هم اشاره کنید که آنها یک بخش از شما را میبینند و شما ایرادهای بسیاری هم دارید. تا حدی حق با شماست، چون من نقاط ضعف بسیاری دارم که گویا شما هنوز ندیده اید. اگر کسی بگوید تو نقاط ضعف بسیاری داری، می توانید بگویید تا حدی درست می گویی، اما من نقاط قوت هم دارم. می توانید اینطوری در سکوت جواب آنها را بدهید یا آن را مؤدبانه بیان کنید: تو فقط بخشی از من را می بینی، نه کل مرا. من ویژگی های دیگری هم دارم که بسیار بهترند. ورد ششم راست است. شما دروغ نمی گویید و گرفتار فروتنی دروغی نمی شوید. فقط آن را بگویید، یا با صدای بلند یا آهسته به خودتان. درون شما ویژگی های شگرف بسیار و نقاط ضعف بسیاری هست. شما هر دو را قبول دارید. ولی این پذیرش شما را از گسترش ویژگی های مثبتتان و پرداختن به نقاط ضعفتان باز نمی دارد. ما می توانیم هنگام نگاه کردن به دیگران نیز از همین روش استفاده کنیم. می توانیم دیگران را قبول داشته باشیم همانطور که خودمان را قبول داریم. می دانیم که آنچه آنها به زبان می آورند فقط بخشی از آنهاست. پیش از قضاوت کردن و فریاد زدن بر سر کسی، به جای اینکه به او بگویید او هیچ ارزشی ندارد، باید عمیق‌تر بنگرید. من افرادی را می شناسم که بسیار حساسند. حتی قضاوتی جزئی آنها را به گریه می اندازد و بسیار ناراحت می شوند. شاید شما هم چنین افرادی را بشناسید. بنابراین ما خودمان را با تمامی نقاط ضعفمان می پذیریم و آنگاه آرامش پیدا می کنیم. ما خودمان را قضاوت نمی کنیم، می پذیریم. من این ویژگی ها و این نقاط ضعف را دارم، اما تلاش می کنم به تدریج با سرعت خودم بهتر شوم. اگر بتوانید این گونه به خودتان نگاه کنید، می توانید به دیگران هم همینطور نگاه کنید بدون قضاوت. حتی اگر شخصی نقاط ضعف بسیاری داشته باشد، باز هم استعدادهای فراوان و نقاط مثبت بسیاری هم دارد. هیچ احدی بدون ویژگی‌های مثبت نیست. بنابراین موقعی که کسی به اشتباه در مورد شما قضاوت می کند، باید بگویید که تا حدی حق با آنهاست، اما بخش‌های دیگر شما را ندیدند. شخص دیگر فقط بخشی از شما را می‌بیند، نه کل را. پس شما نباید به هیچ وجه ناراحت شوید. ما می‌توانیم با بکار بردن این شش ورد رابطه صمیمی‌تری داشته باشیم. دوستم الیزابت به تازگی چند روش را مطرح کرد که در آنها وردها را بکار بسته. خواهرش یک سال از او بزرگتر است. آنها همیشه با هم بودند و با هم بزرگ شدند. ولی با گذشت سالها و به خصوص زمانی که به سن بلوغ رسیدند، الیزابت عادت کرده بود خواهرش را نصیحت کند و به او بگوید چه کار کند. همانطور که می توانید مجسم کنید، گاهی خواهرش واکنش‌های تندی از خود بروز می‌داد. الیزابت می‌گوید با بکار بستن تمرکز حواس از حرف‌هایی که می‌زد بیشتر آگاه شد و به اهمیت مبارزه با آن عادت پی برد. وقتی خواهرش را ملاقات کرد، بنا کرد به تمرین نسخه ترجمه شده‌اش از ورد دوم که می‌گوید من به راستی خوشحالم که تو اینجا هستی. او صمیمانه از حضور خواهرش در زندگیش قدردانی کرد و تماس برقرار نمود و به این حقیقت پی برد که خواهرش نهایت تلاش خود را کرده است. الیزابت وردها را در زندگی زناشویش نیز به کار برد. در ابتدا هر وقت شوهرش چیزی می گفت که به راستی او را می آزرد، وی بلافاصله می خواست او را تنبیه کند. اما در عوض کوشید آهسته نزد او برود و نسخه ترجمه شده‌اش از ورد چهارم را به کار گیرد. از او می‌پرسید تو چیزی به من گفتی که من به راستی سر در نمیارم. منظورت چه بود؟ شوهرش هم مسائل را به او در میان می‌گذاشت و بیشتر اوقات در می‌یافت که اظهار نظرش به راستی ربطی به او نداشته است. اغلب اوقات موضوع مورد نظر کلاً چیز دیگری بود. وردها دری به رویش گشودند تا ببیند در دنیایش چه خبر است. گاهی الیزابت چیزی به شوهرش می گفت و شوهرش واکنشی تند نشان می داد و او هم به واکنشش عکس العمل نشان می داد. اما الیزابت عاقبت آموخت در عوض ورد سوم را به کار ببندد. من می دانم تو رنج می بری و برای همین در کنارت هستم. و از او می پرسید علتش چیزی بود که من گفتم؟ من به راستی دلم میخواد بفهمم چه اتفاقی افتاده. متاسفم. منظورم این نبود که چیزی بگم یا کاری بکنم که آزاردهنده باشه. اگه منو در جریان بذاری میتونم بفهمم چیزایی که میگم چقدر تو رو متاثر میکنه. الیزابت همچنین درباره دوره ویژه در طول اقامتش در دهکده پلام برایم تعریف کرد. او در باغچه حیات مشغول کندن گلبرگ‌های رز بود که تازه داشتن پژمرده می‌شدند تا با آنها چای درست کند. باغبان جلو آمد و او را به دلیل کندن گل‌هایی که همه از دیدنشان لذت می‌بردند سرزنش کرد. الیزابت گفت من گل‌های تازه رو نمی‌چینم، فقط گل‌های پژمرده رو می‌چینم. اما باغبان راضی نشد. الیزابت رفت تا نظر یکی از راهبه‌های را جویا شود که می‌دانست می‌تواند درکش کند. راهبه به او گفت که اخیراً چند نفر برای استفاده خصوصی از باغ گل چیده بودند و باغبان نسبت به این قضیه حساس شده است. خواهر گفت الیزابت تو درست به حساسیتش تنه زدی. الیزابت بعد از شنیدن حرف‌های راهبه نزد باغبان رفت و ورد سوم را به کار بست. گفت حالا موقعیت شما رو بهتر درک میکنم و اگه ترجیح بدین دیگه دست به گلای باغچه نمیزنم. باغبان داشت آماده میشد تا عازم سفری به آلمان شود و الیزابت هم ورد اول را اجرا کرد. من برای کمک به تو آماده ام. و گفت که در طول غیبتش گلها را آب میدهد و میوه های گل رز را برایش میچیند. دوست دیگری اخیراً به من گفت که در طول یک برنامه عزلتگاه بسیار رنج برده است. وی تصمیم گرفت ورد چهارم را تمرین کند. من رنج میبرم. لطفاً کمکم کنید. او از این طریق به همخانه هایش گفت که نباید درباره چیزی حرف بزند. فقط باید به او فرصت بدهند. این به همخانه هایش این امکان را داد تا درک کنند او چه مشکلی دارد، از او دلگیر نشوند و موقعی که نمی تواند به آنها کمک کند، آنگونه که آنها دوست دارند، بیشتر پذیرا باشند. این هم برای آنها سودمند بود تا ببینند او چه نیازی دارد و هم برای او تا حمایت آنها را جلب کند. این شش ورد را همه، حتی بچه ها، می توانند در خانه اجرا کنند. اغلب اوقات بچه ها در خانواده احساس ضعف می کنند. ولی با توجه آگاهانه، تمرکز و تمرین این شش ورد ابزاری به دست می آورند. از طریق بیان ورد با عشق و حضور کامل، بچه می تواند بلافاصله وضعیتش، حتی وضعیت متشنج را عوض کند. به پدرها و مادرها نیز فرصتی می دهد تا هنگام برقراری ارتباط با فرزندانشان از زبان عشق به جای اقتدار سود ببرند. این امر ارتباط بین والدین و فرزندان را زنده نگه می دارد. وقتی که هیچ ارتباط واقعی در خانواده نباشد، هم والدین و هم بچه ها رنج می برند. تمرین شش ورد شیوهی برای بکارگیری گفتار محبت‌آمیز و عمیق گوش کردن برای باز نگه داشتن در ارتباط است. با این نوع ارتباط ما یکدیگر را بهتر درک خواهیم کرد و آنگاه عشق ما عشقی راستین خواهد بود، چون مبتنی بر درک است. ارتباط دلسوزانه را وارد روابط خود کنید. موقعی که بتوانید شش ورد را با عزیزان خود به کار ببرید، در خواهید یافت که دارید با هم نوعی خانه می سازید. از طریق گوش کردن دلسوزانه به خودتان، عازم خانه شده اید تا نزد خود بروید. با ارتباط دلسوزانه می توانید به عزیزانتان نیز کمک کنید به خانه نزد خودشان بیایند. عزیزان شما هم در جستجوی خانه قدری گرما و پناهگاه هستند. وقتی که خانه ای داشته باشید، می توانید به شخص دیگر هم کمک کنید. شما خاطرتان جمع است، چون می دانید چگونه با خودتان ارتباط برقرار کنید و خانه ای برای خود بسازید. خاطر جمعی شما دیگران را هم ترغیب می کند همین کار را انجام دهند. شاید آنها خانه ای در شما بیابند و آنگاه با تکیه بر آن خانه ای در خودشان بنا کنند. برای انجام این کار نیازی به آیفون ندارید. به چشمهایتان نیاز دارید تا با شفقت به آنها نگاه کنید. به گوشهایتان نیاز دارید تا با شفقت به حرف آنها گوش دهید و آگاهانه صحبت کنید. موقعی که عزیز شما بتواند نزد خودش برگردد، آنگاه رابطه شما به رابطه‌ای واقعی بدل می شود، چون هر دوی شما در خود احساس راحتی می کنید. از این که به عزیزان خود فضای مورد نیاز برای گوش کردن به خودشان را بدهید، نترسید. وقتی که شما فضای کافی برای گوش کردن به خود خودتان را داشته باشید، وقتی که گرد هم میایید، در یکدیگر و نیز در خودتان خانه ای مییابید. این خانه ای همگانی برای شماست تا شریکی از آن استفاده کنید. این پایه تمامی روابط شما را تشکیل خواهد داد. اگر میخواهید به اجتماع، جامعه تان و کشورتان کمک کنید، باید پایگاهی خانگی داشته باشید. وقتی که خانه‌ای واقعی در خود داشته باشید، شادی، امنیت و رضایت خواهید داشت. آنگاه در موقعیتی قرار می‌گیرید که می‌توانید بیرون بروید و به ایجاد جامعه‌ای دلسوزتر و با محبت‌تر کمک کنید.